حامد زیدی گفتن که گوش کن، هفت آسمان در شورحالی دیگرند، عرشیان و فرشیان نام محمد میبرند. ولادت حضرت محمد بر شما مجریان خوب و همه زحمتکشان برنامه روی موج جوانی مبارک. و حوریه جان شیخ زاده هم گفتن که دعا میکنم که در این روزهای میلاد پیامبر اعظم مردم مظلوم افغانستان به یک صلح و آرامش همیشگی برسند. تشکر دوستان عزیز، پیامک های تبریکی زیاد هست و ما دریافت کردیم، میریم همینطور خوزان از وقتی که شماره واتساپ و تلگرام ما فعال شده. و آقای شفیع الله رحیمی بر ما پیامک رای کردن از همین طریق و خب سلام احوالپرسی و اظهار خوشحالی کردن. و آقای سمیر حلیم هم همین طور بر ما پیامک رای کردن به شماره تلگرام ما و یک پیام هم داشتیم از اکانت پنجره دل که برای ما حالا اسم اصلیشون رو نمی‌فهمیم چیز و علی بر حال تشکر. خانم میترا حیدری هم لطف داشتن بر ما پیامک رای کردن، اسماعیل افغان هم بر ما پیامک رای کردن. واقعا ممنون از شما. بله، از لحظه ای که شماره تلگرام و واتساپ ما به می شماره 0794 71 71 44 فعال شد، دریافت پیامک های واقعا بیشتر و بیشتر بود. تشکر. بریم با ادامه برنامه روی موج جوانی.
یک دست صدا نداره، هر قدرم محکم باشه. میتونی از کسی بپرسی که به تنهایی میخوای یک کار بزرگ را انجام بده، یعنی اصلا از یک کسی بپرس که در کارهایش دست تنهاست، مثل یک کشاورزی که کارهایش مانده و کسی را هم نداره. اونا میگن که دست تنها بودن یعنی چی؟ خیلی ها از دست تنها بودن گلایه میکنن، میگن که کارهایم پیش نمیره، میگن در زندگی نه ما در گروه هشت ماست. بله، یک دست صدا نداره، اگه میداشت هم گوشنواز و دلنواز نبود. یک بار دیگر آغاز هفته وحدت را به شما دوستان عزیز و مردم مسلمان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان عزیز شنونده عزیزی که امروز هم با ما همراه بودید و تا به این لحظه برنامه خودتان را دنبال کردید، خیلی خوشحالیم و تشکر ویژه داریم از یکایک شما دوستان. 3826 در ایران و 0794 71 71 44 دو سامانه پیامکی ماست و این شماره آخر هم شماره است که واتساپ ما هم اینمی شماره هست، تلگرام برنامه هم اینمی شماره هست و از این طریق ها، یعنی از طریق تلگرام و واتساپ هم میتونین شما پیام ها و گفته های خودتان را به برنامه ارسال بکنین. باز هم سپاس. با بخش پایانی ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
ما همه روشنی را دوست داریم و از تاریکی فرار میکنیم. برای مبارزه با تاریکی چراغ روشن میکنیم. خیر خود هم در هینمی تاریکی میدانیم، ببخشید در اینمی روشنایی میدانیم، در این که در روشنایی زندگی بکنیم. یکی از این چراغ‌ها که لازم است همیشه همراه خود داشته باشیم چراغ علم و دانش است. این که انقدر درد و رنج و مصیبت میکشیم و این همه ناگواری ها بر سر ما نازل میشه، شاید یکی از دلایلش ای باشه که به اندازه کافی چراغ علم و دانش روشن نکرده ایم. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی است. بازم سپاس، مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتون.
شش به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سفر هیئت طالبان به روسیه، بررسی تحولات افغانستان در نشست مسکو با حضور ایران، و دیدار سردار سرلشکر باقری و وزیر دفاع روسیه. با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. معاون دولت موقت طالبان در صدر هیئت عازم مسکو پایتخت روسیه شد. به گزارش امروز خبرگزاری افق افغانستان، عبدالسلام حنفی برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان به روسیه سفر کرد. در ترکیب هیئت اعزامی طالبان به روسیه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، نورالدین عزیزی وزیر تجارت، دین محمد حنیف وزیر اقتصاد و عبدالرشید شاروال کابل حضور دارند. نشست مسکو درباره افغانستان برای نخستین بار در سال 2017 و بر پایه مکانیزم شش طرفه با حضور نمایندگانی از طرف روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان تشکیل شده بود. آخرین نشست مسکو برای حل مسائل افغانستان 18 مارچ 2021 بر ریاست سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. گروه طالبان حدود 2 ماه است که کنترل افغانستان را به دست گرفته است. روزنامه صبح کابل به نقل از یکی از اعضای ارشد گروه طالبان مرگ ملا هیبت الله رهبر این گروه را تایید کرده است. با گزارش ایرنا، روزنامه صبح کابل نوشت که یک عضو ارشد گروه طالبان که نامش ذکر نشد، با سی ان ان گفته است که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. خبر کشته شدن ملا هیبت الله سال گذشته هنگام حمله انتحاری در منطقه قبایلی پاکستان در شهر کویت منتشر شد، اما گروه طالبان آن را تکذیب و اعلام کرد که وی در منزلی که حمله انتحاری صورت گرفته حضور نداشته است. ملا هیبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 سکان رهبری طالبان را به دست گرفت. زلمه خلیلزاد نماد بزرگترین شکست دیپلماتیک آمریکا در افغانستان از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه آمریکا پس از کنارگیری زلمه خلیلزاد از سمت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان توماس وست را به این سمت منصوب کرد. خلیلزاد در نامه استعفای خود از سابقهش دفاع کرد، اما در عین حال اذعان داشت که در آخرین مسئولیت خود نتوانسته است آنچه را که می‌خواسته به دست بیاورد و مناسبات سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان آنطور که پیش‌بینی شده بود جلو نرفت. زلمه خلیلزاد برای 3 سال به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مسئولیت مذاکرات واشنگتن با طالبان را بر عهده داشته است و در گفتگوهای صلح با این گروه نقش کلیدی ایفا کرد. آمریکا در نهایت پس از 20 سال اشغالگری با شکست و خفت و خاری اواخر اوت از افغانستان خارج شد. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه اعلام کرد که مسکو فردا میزبان نشستی درباره وضعیت افغانستان با حضور ایران است. به گزارش امروز خبرگزاری تاس، این بیانیه حاکی است که شرکت کنندگان در این نشست قرار است اوضاع سیاسی و نظامی در افغانستان و تمهیدات جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این بیانیه آمده است که تحولات سیاسی و نظامی احتمالی در افغانستان و چشمانداز تشکیل دولتی فراگیر در این کشور در این نشست مورد گفتگو قرار می گیرد. همچنین این گردهمایی بر روش های متحد کردن تلاش ها و تمهیدات جامعه جهانی برای جلوگیری از بروز بحران انسانی در افغانستان می پردازد. انتظار می رود که نمایندگان 10 کشور منطقه به اضافه هیئت عالی رتبه از طالبان در این نشست شرکت کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این نشست سخنرانی می کند و شرکت کنندگان در این گردهمایی بیانیه مشترکی را تصویب می کنند. رایزنی های مسکو در سال 2017 میلادی بر اساس سازوکار 6 جانبه با شرکت نمایندگان ویژه‌ای از روسیه، افغانستان، ایران، هند، چین و پاکستان آغاز شد. در پی اعلام خبر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان عملیات گسترده‌ای را برای کنترل بر این کشور شروع کرد. طالبان 15 اوت کنترل کابل پایتخت افغانستان را در اختیار گرفت و 7 سپتامبر از تشکیل دولت موقت در این کشور خبر داد. اجتماع طلاب ایرانی و افغانستانی حوزه علمی اصفهان مرکز ایران برای محکومیت جنایت‌های تروریستی و کشتار شیعیان افغانستان در مدرسه علمی صدر بازار اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، طلاب ایرانی و افغانستانی حوزه علمی اصفهان امروز در این اجتماع با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق و مرگ بر آمریکا، اقدام عاملان حملات تروریستی را در قندوز و قندهار و کشتار شیعیان افغانستان محکوم کردند. طلاب ایرانی و افغانستانی در اجتماع مدرسه علمی صدر بازار اصفهان تاکید کردند اشغالگران، مستکبران و گروه‌های تروریستی در کشتار شیعیان مظلوم افغانستان نقش دارند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی سعیدی روحانی شیعه افغانستانی مقیم اصفهان و در حال تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه در اجتماع طلاب در مدرسه علمی صدر بازار اصفهان گفت کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه کشورهای اسلامی باید اقدامات فوری انجام دهند تا فاجعه کشتار شیعیان افغانستان پایان یابد. پیش از این هم اجتماع بزرگ طلاب در محکومیت جنایت‌های تروریستی و کشتار شیعیان افغانستان در مدرسه فیضیه قم با حضور مراجع اعزام تقلید برگزار شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز با یکدیگر دیدار و بر ضرورت تقویت همکاری‌های نظامی دفاعی بین دو کشور تاکید کردند. در این نشست دو طرف سطح مناسبات دو کشور به خصوص در عرصه نظامی را مطلوب ارزیابی و بر تقویت همکاری‌ها تاکید کردند. این دیدار که در ادامه دیدارهای سردار سرلشکر باقری با مقامات ارشد دفاعی نظامی روسیه انجام شد، دو طرف علاقمندی خود را برای ارتقای سطح مناسبات در حوزه‌های مورد علاقه طرفین اعلام کردند. در این دیدار در خصوص همکاری نیروهای مسلح روسیه و ایران و قراردادی که قرار است امضا شود گفتگو شد. روز گذشته نیز سرلشکر باقری و گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ملاقات کردند. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر با وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در این گفتگوی تلفنی علاوه بر رایزنی در خصوص توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه ایران و قطر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، همچنین برای توسعه تعاملات تجاری سکتورهای خصوصی تبادل نظر نمودند. مسائل و تحولات جاری در منطقه و حوزه خلیج فارس و تشریک مساعی در مسیر حفظ و تأمین بهتر صلح و ثبات و امنیت در خلیج فارس از دیگر موضوعات مورد مذاکره وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در این گفتگوی تلفنی بود. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در شهر بغداد خبر دادند. کانال تلگرامی سابین نیوز گزارش داد که یک کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی امروز در شهر ناصریه در جنوب شرق عراق هدف حمله قرار گرفته است. تا لحظه انتشار خبر هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به کاروان آمریکا را بر عهده نگرفته و گزارشی درباره خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. طی ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند و این کاروان ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب یا مرز کویت در جنوب وارد عراق می شوند. بسیاری از مردم و گروه های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. گروه های عراقی پیش از این اعلام کرده بودند که مهلت ارائه شده به دولت مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی به پایان رسیده است. همچنین از عراق خبر می رسد که منابع عراقی اعلام کردند در درگیری های قبیلوی و عشایری در جنوب ناصریه مرکز ولایت زیقار این کشور 11 نفر کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری المورد به نقل از یک مقام امنیتی امروز اعلام کرد این درگیری در منطقه الاکیکه واقع در جنوب ناصریه روی داد و طرف های نزاع از سلاح سبک و نیمه سنگین استفاده کردند. این مقام امنیتی که به نام وی اشاره نشده افزوده که در این درگیری ها 4 نفر کشته و 7 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها همچنین سبب آتش سوزی و سوختن 8 خانه در محل حادثه شده است و نیروهای امنیتی به طور گسترده در منطقه مستقر شدند. ماموران امنیتی عاملان درگیری و کشته و زخمی شدن افراد را توقیف و تحقیقات خود را برای انگیزه و اسباب وقوع نزاع قبیلوی در منطقه آغاز کردند. درگیری‌های عشایری در مناطق مختلف عراق در طول سال‌های اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است. نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان برقرار داشتن فلسطین در نقطه ثقل مقاومت علیه نیروهای متجاوز تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری العهد، شیخ علی خطیب نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان امروز در آستانه مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر حق و عدالت، یاری مظلوم و مقابله با ظلم و ظالم تاکید کرد. نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان گفت فلسطین مهمترین نقطه آغاز در رویارویی با نیروهای متجاوز است که تا تغییر رنگ دادند و ماموریت را به وکلای خود در داخل سپردند. خطیب افسود مقاومت با نیروی حق، فداکاری و خون توانسته خود را ثابت و شکست را به دشمن تحمیل کند. در طول تاریخ برای لبنانی ها ثابت شده که مقاومت و سران آن به ویژه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، نبیه بری رئیس پارلمان و مجلس اعلی اسلامی شیعیان همواره مشتاق وحدت ملی و آرامش داخلی بودند. شیخ خطیب تاکید کرد که رهبری حزب الله و جنبش عمل با صبر فرصت را از دشمنان گرفتند تا لبنان عزیز باقی بماند. همه لبنانی ها را به مقایسه میان تاریخ مقاومت و تاریخ طرف مقابل فرا می خوانم. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به نقض آتش‌بس ولایت الهدیده در غرب یمن به صورت گسترده ادامه می دهد. به گزارش شبکه خبری المسیره، جنگنده های ائتلاف سعودی طی 24 ساعت گذشته 225 بار آتش‌بس الهدیده را نقض کردند. بر اساس این گزارش، افزون بر ولایت الهدیده در دیگر ولایات یمن نیز سعودی ها به حملات خود ادامه می دهند و در آخرین مورد نیز چندین مرتبه ولایات سعده و معرب را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند. گفته نیست که از زمان برقراری آتش‌بس الهدیده در چارچوب توافق استکهلم، عربستان سعودی هیچ پایبندی به این آتش‌بس نداشته است. علی‌رغم اعتراضات گسترده یمنی ها به عدم پایبندی ریاض به آتش‌بس الهدیده، اما سازمان ملل تا کنون هیچ اقدامی را برای متوقف ساختن تجاوزگری های سعودی انجام نداده است. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. بر اثر این تجاوز تا کنون بیش از 16 هزار یمنی کشته و 10 هزار نفر زخمی شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه نگاهی دوباره داریم به عناوین مهمترین خبرها. سفر هیئت طالبان به روسیه، بررسی تحولات افغانستان در نشست مسکو با حضور ایران و دیدار سردار سرلشکر باقری و وزیر دفاع روسیه. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. صدها تن از شهروندان ولایت ننگرهار با راه اندازی یک گردهمایی خواستار غرامت جنگی از آمریکا شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار با یک راه اندازی یک گردهمایی صلح‌آمیز خواستان غرامت جنگی از کشور آمریکا شدند. آنها گفتند حدود 4 سال قبل آمریکایی‌ها مادر بمب‌ها را بر ولسوالی سپینغر این ولایت پرتاب کردند که در نتیجه آن تلفات و خسارات به باشندگان ولسوالی سپینغر وارد گردید. این اعتراض کنندگان همچنان گفتند که در نتیجه پرتاب مادر بمها از سوی امریکایی ها با گذشت 4 سال هنوز هم اثار و علائم امراض ناشی از این بمب که بیماری های چشم، بیماری های جلدی، بیماری های اسهالات در بین کودکان، سوی شکل کودکان و همچنان از بین رفتن سیستم کشاورزی در این ولسوالی وجود دارد و همچنان صدها منازل مسکونی در نتیجه پرتاب این بمب تخریب و از بین برده شده است. اعتراض کنندگان از جامعه جهانی خواست فشار را بر امریکا وارد بکنه که با باشندگان ولسوالی سپینغر که در نتیجه این پرتاب این بمب متضرر شدن غرامات جنگی بپردازند. آنها همچنان از امریکا خواست پولی که مال مردم افغانستان است و امریکا آن را استعمال آن از سوی حکومت افغانستان منع قرار داده است، به زودترین فرصت اجازه استعمال آن را بدهد تا مشکلات اقتصادی که در حال حاضر دامنگیر مردم افغانستان است رفع شود. باشندگان ولسوالی سپینغر ولایت ننګرهار در حال از امریکا خواستار غرامات جنگی شدند که کشور امریکا روز گذشته اعلام کردند که با خانواده که از سوی آنها در شهر کابل هدف حمله هوایی قرار گرفته بود غرامات جنگی می پردازند. امریکا در ماه اپریل سال 2017 بمبی با وزن 500 کیلویی که آنها مادر بمب‌ها نامیده بود بر منطقه اسدخیل ولسوالی سپینغر ولایت ننګرهار پرتاب نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون وزارت دفاع ملی افغانستان بر تعهد حکومت طالبان بر صیانت از سرحدات این کشور تاکید کرده است. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
معاون وزارت دفاع ملی افغانستان بر تعهد حکومت طالبان بر صیانت از مرزهای کشور تاکید کرده است. ملا فاضل آخوند در سفرش به شمال افغانستان ضمن بررسی اوضاع امنیتی در این ولایات از جمله ولایت جوزجان تاکید نموده که کشور به گردش قوی و نیرومند ضرورت دارد. این مقام ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان در سفر اخیری که به ولایت جوزجان داشته بر ضرورت ایجاد یک گردش قوی و مجهز با تجهیزات نظامی مدرن تاکید نموده، گفته است که کشور متعهد است که از تمامی مرزهای خود با کشورهای همسایه به بهترین وجه ممکن صیانت نماید. این در حال است که کشورهای مختلف جهان به ویژه همسایگان افغانستان نگران آنند که اوضاع بی‌ثبات کشور مبادا فرصتی را برای گسترش فعالیت‌های تروریستی گروه‌های چون داعش و تهدیدات جدی امنیتی را نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه و فرامنطقه به وجود بیاورد. اما مقامات حکومت طالبان همواره به همسایگان و جامعه جهانی قول داده اند که افغانستان دیگر لانه تروریستان و گروه های دهشت افغان نخواهد شد. اما برخی اعمال تروریستی که هنوز هم در بخشهایی از این کشور رخ می دهد نشان از فعال بودن شاخه ای از گروه داعش در کشور دارد که باعث نگرانی مردم افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه روسیه شده است. قابل یادآوری است که مقامات حکومت طالبان در ولایت جوزجان ساختمان محل اقامت عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی و یگان مارشال افغانستان که مشهور به قصر دوستم می باشد را در اختیار خود گرفته و در حال حاضر از آن به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده می کنند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان از سمت خود کنارگیری کرد و معاونش توماس وست به عنوان جایگزین او انتخاب شد. کنارگیری خلیلزاد کمتر از دو ماه پس از خروج آشفته و مفتزهانه امریکا از افغانستان با تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری این کشور صورت گرفت، تصمیمی که البته در داخل و خارج از امریکا با انتقادات زیادی مواجه شد. کنارگیری زلمه خلیلزاد از سمت خود به عنوان فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان به منزله نماد دیگری از ناکامی سیاست واشنگتن در قبال افغانستان محسوب می شود. خلیلزاد از نوامبر 2003 الی جون 2005 فرستاده ویژه دولت امریکا در امور افغانستان و همچنین سفیر امریکا در کابل بود. و سپس از سال 2007 برای مدتی سمت سفیر امریکا در سازمان ملل متحد را بر عهده داشت و از سپتامبر 2018 از سوی مایک پومپو وزیر خارجه وقت آمریکا مجدداً به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان منصوب شد. خلیلزاد سالها هدایت گفتگوهای آمریکا با گروه طالبان در افغانستان بود و از شخصیت‌های کلیدی مذاکرات سازش با این گروه به شمار می‌آمد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت بایدن نیز خلیلزاد را همچنان در این سمت حفظ کرد. با این حال خلیلزاد در مذاکرات اخیر میان دولت موقت طالبان و هیئت آمریکایی حضور نداشت و به تدریج نقش وی در پیشبرد سیاست دولت بایدن درباره افغانستان کمرنگ شد تا اینکه به استعفای وی منجر شد. آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به بهانه به اصطلاح مبارزه جهانی با تروریسم و سرنگون کردن حکومت طالبان که آن را متهم به همدستی با القاعده کرده بود به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کرد. در اوج این اشغال در سال 2011 شمار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به بیش از 140 هزار نفر رسید. با این حال حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ظرف 20 سال گذشته حاصل جز افزایش ناامنی، فقر، تولید و قاچاق مواد مخدر و گسترش تروریسم نداشت. هزینه جنگ آمریکا در افغانستان که از پاییز 2001 آغاز شد و در 31 اوت 2021 پایان یافت، بیش از 2 تریلیون دلار برآورد شده است. بیش از 2400 نفر از نظامیان آمریکایی نیز در این مدت در جنگ افغانستان کشته شدند. با توجه به بنبست آمریکا در جنگ افغانستان و هزینه‌های هنگفت ادامه اشغال این کشور، دولت ترامپ با طالبان وارد مذاکره شد که خلیلزاد نقش مهمی در این زمینه بر عهده داشت و سرانجام دو طرف در فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر توافقنامه را امضا کردند. طبق این توافق واشنگتن به تدریج نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کرد تا به روند صلح در این کشور با مذاکرات دولت مرکزی و طالبان کمک شود. با این حال این اقدام آمریکا به منزله چراغ سبزی برای طالبان برای به دست گرفتن کنترل افغانستان بود. حسین اکبری کارشناس سیاسی میگوید که حکومت افغانستان را در حاشیه نگه داشتن و مذاکره مستقیم آمریکا با طالبان به نوعی نادیده گرفتن نقش حکومت منتخب مردم افغانستان بود. در مرحله بعد برغم دولت بایدن به بهانه خاتمه دادن به جنگ‌های بی‌پایان تصمیم به خروج نظامیان این کشور از افغانستان گرفت که البته در عمل به صورت خروج مفتضحانه و به مراتب بدتر از فرار آمریکا از ویتنام انجام شد. مسئله دیگر این که نتیجه جنگ و اشغال بی حاصل افغانستان رویکرد مبارزه با تروریسم آمریکا را که به این بهانه به افغانستان در سال 2001 حمله کرد زیر سوال برده است. با وجود این که جو بایدن مدعی شده که هدف از اشغال 20 ساله افغانستان مبارزه با تروریسم بوده، امروزه مسئله تروریسم در افغانستان با توجه به اقدامات تروریستی داعش بسیار جدی است. اکنون حتی بالاترین مقامات دفاعی و نظامی آمریکا نیز درستی تصمیم بایدن را زیر سوال بردند. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اعتراف به ناکامی در افغانستان ماموریت نظامی آمریکا در این کشور را یک شکست استراتژیک دانسته است. استعفای خلیلزاد نیز در واقع به مثابه نشانه دیگر در زمینه ناکامی استراتژی آمریکا در افغانستان قلمداد می شود. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های واعظی تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
ببینید، من به نظرم مهرهای مثل آقای خلیلزاد فرق نمی کنه که در دولت دموکرات باشن یا در دولت جمهوری خواه. اینها مهرهایی هستن که آمریکا در بخش‌های مختلف ازشون استفاده میکنه. خب همین آقای خلیلزاد در عراق هم نماینده آمریکا بود و اخیراً هم که در مسائل افغانستان. به نظرم این تغییر بیشتر تحت تأثیر رویکرد جدید آمریکا در مسئله افغانستانه و در واقع به دنبال این هستش که پاشو از به ظاهر از منطقه افغانستان و از افغانستان بیرون بکشه و دنبال همون موضوع به اصطلاح بحرانی تر کردن اوضاع در منطقه به اصطلاح آسیا باشه و منطقه افغانستان که خب افغانستان به لحاظ منطقه ژئوپلیتیکی که داره هم نسبت به کشورهای آسیای میانه، هم نسبت به ایران و هم نسبت به چین، این مهره‌ای است که آمریکایی‌ها از اون دارن استفاده میکنن. از طرفی چون آمریکایی‌ها با گروه طالبان توافقاتی داشتن، مناسباتی داشتن و بسیاری از تحلیلگران معتقدن که این بازی قدرت گرفتن طالبان بازی امریکایی ها بود، به دلیل اینکه خب دولت امریکایی افغانستان به راحتی میدان رو خالی کرد تا طالبان بخش مختلف افغانستان رو اشغال بکنه. خب این به این معنی ممکنه باشه که حس آقای خلیلزاد این باشه که امریکایی ما دار فشار از روی خودش رو بخواد کم بکنه، چون همچنان کشورها به امریکا فشار میارن که شما گروه طالبان رو زمینه تسلط طالبان رو در افغانستان فراهم کردید، اما الان اینها در چارچوب منشورهای بین المللی عمل نمی کنن، بلکه دارن تبدیل میشه افغانستان به یک کانون بحران در منطقه. فشارها به امریکا به نظرم میتونه یک تاکتیک باشه از طرف امریکا که با حس ظلمای خلیلزاد بگه که من خیلی در افغانستان دیگه نقشی ندارم. اما در آینده بنشینیم ببینیم در آینده آیا رویکرد جدید امریکا اعلام میکنه که بر اساس اون بحث‌های جدید رو بتونیم تحلیل کنیم.
جناب بایزی، غیر از اصلیت افغان بودن آقای خلیلزاد، کدام مشخصه دیگه‌ای باعث شد که آقای خلیلزاد به عنوان پیشبرنده گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان قلمداد بشه؟
خب ببینید، ایشون یه چهره‌ای هستش که هم به زبان انگلیسی مسلط هست، خب سالیان سال بالاخره تابعیت امریکایی داره، اونجا بزرگ شده، اونجا تربیت شده و چه بسا که با سرویس‌های امنیتی امریکا هم به خوبی کار کرده، نسبت به مسائل منطقه آشنایی داره، مناسبات حتی شخصی داره با بعضی از شخصیت‌های طالبان و افغان. به نظرم این خصوصیت‌ها باعث شد که از ایشون در مسئله استفاده بشه و الان هم احتمالاً از همونطور که عرض کردم به این دلیل که امریکا میخواد اعلام بکنه که شاید من خیلی نقشی ندارم، شاید این تاکتیک رو به خرج برده که بتونه به اصطلاح فشارهایی که به امریکا الان هست از طریق کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، جای مختلف بالاخره به امریکا فشار میارن که شما با سوانی این اتفاق شدید. شما به نظرم این تغییر آقای خلیلزاد میتونه تو این چارچوب باشه، زمینه که خب خود امریکایی هم در داخل امریکا به شدت نسبت به روی کرده آقای بایدن برای این سرعتی که در تخلیه افغانستان داشت اعتراض دارن و همینم باعث شده که محبوبیتش بایدن پایین بیاد. ممکنه اینم یه عملیات روانی باشه که بتونه اون رو کنترل بکنه و از میزان به اصطلاح اعتبارش که در آمریکا رو کاهش هست جلوگیری کنه و اون رو نگذاره این اتفاق بیفته.
آقای وایزی، امروز اعلام شد که آقای توماس وست معاون آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا کار خود در افغانستان آغاز خواهد کرد. آیا برنامه تغییر خواهد کرد به نظر شما؟
من به نظرم بیشتر همینه، این تقلیل جایگاه نماینده ویژه هم هست، بالاخره خلیلزاد چهره معروفتر و کارکشته تری به حساب می اومد. این که معاون ایشون رو گذاشتن به نظرم همون نکته ایست که میخوان بگن که ما خیلی در مسئله افغانستان ورودی نداریم و بیشتر به نظرم با این نکته این اتفاق افتاده باشه.
تأکید ایران بر ایفای نقش فعالتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان عنوان موضوع دیگری است که در این بخش با آن خواهیم پرداخت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با یوسف العسیمین دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکاران اخیر داعش در حمله ددمنشانه بر نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار، محکومیت این اقدامات غیر انسانی توسط دبیر کل و اعضای سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. مردم افغانستان بیش از دو دهه قربانی سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا شدند و اکنون هم هدف جنایات تروریستی داعش هستند که با حمایت آمریکا به افغانستان نفوذ کردند. داعش ظرف چند ماه اخیر با هدف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی مساجد شیعیان را هدف قرار داده است. اقدام تروریستی در مسجد امام بارگاه فاطمیه، بزرگترین مسجد شیعیان در قندهار، بیش از 40 نفر کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت. این چندمین حمله تروریستی است که در افغانستان به وقوع می پیوندد. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک میدان هوایی کابل به وقوع پیوست. در آن حمله که مسئولیت آن را نیز شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت، حدود 200 نفر از جمله کودکان و زنان جان باختند. چند هفته پیش نیز انفجاری در مسجد ایدگاه در کابل رخ داد که در جریان آن حداقل 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. عملیات تروریستی در مسجد قندهار در حالی انجام گرفت که پیش از آن در پی انفجار در مسجد سیدآباد شیعیان در ولایت قندوز 46 نفر جان باخته بودند و مسئولیت آن انفجار را نیز داعش بر عهده گرفته بود. جمهوری اسلامی ایران این جنایات را محکوم و از ادامه این رخدادهای تروریستی ابراز نگرانی کرده است. ناکامی دولت موقت طالبان در مواجهه با اقدامات تروریستی داعش و تداوم اقدامات جنایتکارانه در افغانستان البته یک موزل اساسی است که باید در مورد آن تصمیمی جدی اتخاذ شود. مسئله مهم دیگر مسئولیت‌های جهان اسلام و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. کشورهای اسلامی برغم ظرفیت‌های قابل توجه خود اقدام موثری در زمینه مقابله با تروریسم و داعش انجام ندادند. از سال 2001 که افغانستان به اشغال آمریکا درآمد تا چند ماه پیش که واشنگتن خروج غیر مسئولانه را از این کشور رقم زد، مردم افغانستان همواره قربانی این حضور و ماجراجویی قصر سفید و ناتو بودند. همه این سالها با سکوت و بیعملی سازمانها و نهادهای حقوق بشری سپری شد. سازمان همکاری اسلامی نیست که میبایست تکیه‌گاه و مدافع حقوق ملت‌های مسلمان باشد، در عمل به مسئولیت‌های خود تعلل‌های فراوان کرده است. در حال حاضر وضعیت مردم افغانستان بسیار نگران کننده است و نیاز به تأمین امنیت برای همه طایفه‌های سیاسی و گروه‌های قومی مذهبی به شدت احساس می‌شود. بی‌تردید در صورت عدم اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و ادامه ناتوانی در مقابله با عناصر تروریست، بحران افغانستان وارد مرحله جدی‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این موقعیت دشوار خود را در کنار مردم افغانستان می‌داند و آماده کمک و همکاری همه‌جانبه برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار برای ملت افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز که دوشنبه شب انجام گرفت از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام جدی سرمنشی سازمان ملل در توقف و مقابله با تروریسم در افغانستان شد. تماس‌های وزیر امور خارجه ایران با مقامات سازمان ملل و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی و تأکید بر حمایت از ایفای نقش فعالتر سازمان‌ها و کشورهای اسلامی در قبال افغانستان یادآور اهمیت این موضوع در سطح منطقوی و بین‌المللی است. بخش اول مجله خبری را شنیدید عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله خبری هم با شما خواهیم بود. از سلسله گفتگوهای اجتماعی و فرهنگی همکار ما خانم شایما وفا با شهروندان شهر هرات، این بار گفتگوی همکار ما رو بشنوید در خصوص بازی‌های کامپیوتری که گفتگوی انجام داده با یکی از شهروندان شهر هرات که به اتفاق می‌شنویم.
زکریا بهزاد، دانشجوی صنف چهارم دانشگاه هرات.
سلامت باشین آقای بهزاد، برای ما و شنونده‌های ما بفرمایید که اهل بازی‌های کامپیوتری هم هستین؟
بله، در جوان های امروزی امو خالیگاه های مثلا روز را امو فراغت روز را مثلا در طول روز دارن با استفاده بازی های کمپیوتری و در موبایلشان که هست اینا را پر میکنن. مثلا اگر اینا را جوانا با کتاب خواندن پر کنن چی بهتر خواهد بود؟
یعنی خود شما اهل چنین بازی های اینترنتی و کامپیوتری هستین زیاد یا کم؟
من خود من اونقدر زیاد علاقمند نیستم، ولی گاهی وقتا مثلا به خاطر امو به خیال شدن مثلا از دغدغه های زندگی و روزگار خود میرم سراغ مثلا بازی های مثلا کامپیوتری یا مثلا بازی هایی که در موبایل وجود داره مثل لودو. امسال روز در افغانستان خیلی مشهور است دیگه، چهار نفر جمع میشن دور هم و بازی مثلا لودو رو انجام میدن. یا مثلا در کامپیوتر اگه شما مد نظر بگیریم بازی های پلی استیشن که میگه بازی های فوتبال، اینا خیلی بین جوان ها مطرح هستن، خیلی داغ هستن، حتی شرطی هستن. اینا در گیم نت جوانان میرن با اساس شرط مثلا سر 100 روپیه یا با اساس خوراک اینا رو سرشون شرط میزنن و انجام میدن بازی رو.
آقای بهزاد، چرا اکثر جوانان که شما هم شاید هستین به چنین بازی های علاقه دارن و حتی میشه گفت که به قول شما اعتیاد پیدا کردن به چنین بازی های کامپیوتری و اینترنتی؟
اینا برمیگرده با ما مثلا سطح سواد جوانان، مثلا از دوران آوان کودکی مثلا اما خانواده برای زنا نگفتن، اما ضرری که بازی های کامپیوتری برای امزی جوانان داره، برای کودکان داره نگفتن. حالا مثلا اگر جوانا بیشتر هم قسمی که من یادآور شدم که جوانا متاسفانه اگر امی وقت خود را با چیزهای دیگر پر کنن بهتر خواهد بود نسبت به ازی که با گیم وقت خود پر میکنن.
و از لحاظ روحی چقدر میتونه جوانا را تحت تاثیرات مخرب قرار بده؟
خب شما مثلا اگر امی بازی نهنگ آبی را نامش شنیده باشین، حدودا چندین نفر در افغانستان کشته شد، اینا قطعا یک تاثیر منفی سر ازنا دارن.
اعتیاد به چنین بازی های را چگونه میتونیم که ترک بکنیم؟
از طریق آگاهی دهی مثلا، اما ضرری که خودی بازی ها برای کودکان ایجاد میکنه و برای نوجوانان ایجاد میکنه و آگاهی از جلوگیری زیای وقت یگانه راهکار برای زنا امی است دیگه.
بهتر نیست که جوانان به بازی های جسمی مثل ورزش روی بیارن تا از یک طرف سلامتی و تندرستی خود را تضمین بکنن و از طرف دیگه از خطرات روحی و روانی اینا نجات پیدا بکنن؟
قطعا بهتر خود بود این جسم خود شما به فعالیت میفته، اینجا نه خشونت دیده میشه ده و خود انسان عملا وارد از او کار میشه و بازی های کامپیوتری بسیار خشونت آمیز بوده، حتی باعث از این میشه که دو تا رفیق از همدیگر دلخور شوند به خاطر، حتی اما فضای دوستانه را از بین میبره.
سلامت باشین آقای بهزاد، روز شما خوش.
تشکر، زنده باشین.
همکار ما خانم شایمو وفا موضوع دیگری را هم با عنوان مهر انتخاب کرده که با یکی از شهروندان هراتی صحبت کرده، این گفتگو را هم میشنویم.
به خاطر که در اسلام تاکید شده به همزیستی مسالمت‌آمیز بین انسان ها و میشه گفت میشه این الگو رو در رفتار پیامبر بزرگ اسلام مشاهده کرد، از بدو جوانی تا لحظه مرگ ایشان همیشه انسان انسان مهربان و با ادب شناخته شدن.
آقای جامی، تعریف خود شما از محبت و مهربانی چی است؟
همین که بتونیم احساسات خود، احساسات و عواطف قلبی خود رو به انسان در طرف مقابل منتقل کنیم و به او عشق بورزیم، یک نوع مهربانی است.
به نظر شما جناب آقای جامی، ما مسلمانان چقدر به توصیه های دین خود در رابطه به محبت و مهربانی با یکدیگر عمل میکنیم؟
این روزها بیشتر تعریفی که از دین شده سطحی است. ما فقط به بعضی از جوانب و ظواهر دین پرداختیم، اما به او چیزهای ریشه‌ای و بنیادی اسلام از اونها فاصله گرفتیم. اسلام دین محبت و صلح، متاسفانه چیزی که امروز از اسلام نمایش داده میشه برعکس این قضیه هست و با مسلمان‌ها باید دوباره به او ریشه و او فرهنگ اصیل خود برگردن و به این چیزها بیش از پیش توجه داشته باشن.
دلیل این که به این موضوع بسیار مهم و ارزنده ما سطحی نگاه میکنیم چی هست؟
میشه گفت دانش و آگاهی کم.
و از افراد خانوادهتان کی بیشتر از همه بر شما مهربانتر هست؟
پدر و مادر مسلمه.
آقای جامی، اگر ما محبت نداشته باشیم نسبت به هم نوان خود چی خواهد شد؟
کسانی که محبت و مهربانی ندارن، دوستان اونها کم کم از اونها فاصله میگیرن و اینها به تبدیل به انسانهای گوشه‌نشین و دور از اجتماع تبدیل میشن که از لحاظ روانی هم برای یک فرد و سلامتی او مفید نیه.
و چی کارهایی میکنین که همه او را دوست دارن و پسند میکنن.
سعی میکنم که در زندگی خب هیچ وقت طرف مقابل ناراحت نکنم. اگر این اتفاق هم بفته که خب تقریبا عذاب وجدان پیش میاد و سعی میکنم که از طرف مقابل معذرت بخوام به خاطر این رفتار خوب، و سعی میکنم که همیشه نسبت به بقیه ملایم و مهربان باشم، چون که اخلاق خوب همیشه باعث میشه که دوستان خوب آدم پیدا کنه.
این ویژگی که شما دارین و سعی و تلاش میکنین که مهربان باشین و بخشنده، چقدر دوستای داریم در اطراف خود، حالا چه در خانواده چه بیرون از خانواده و همسن و سالایتان؟
چه در خانواده چه در بیرون دوست زیاد دارم الحمدلله. دوستان من که هستن میشه گفت علاوات اخلاق و رفتار تقریبا با ما نزدیک هستن، و میشه گفت هیچ وقت وقتی ما در کنار یک دوست خور قدم میزه و راه میرم، هیچ وقت کسی فکر نمی کنه که اینها دو فرق متضاد هستن. میشه گفت تقریبا علاوات رفتاری و کرداری کمی به اصطلاح آدم هایش متشابه با خود خود پیدا میکنه.
در همین مورد توصیه شما یا گفتنی و خواست شما برای جوان ها چی هست تا ای که ما جامعه آری از خشونت ها داشته باشیم؟
سعی کنن که با هم عشق ببرزن، با هم دوست باشن، هیچ وقت به سر مسائل جزئی و بی اهمیت همدیگر کسی ناراحت نکنن، از کسی همدیگر دق نکنن، همیشه سعی کنن که شاد باشن. و همیشه توصیه میکنم به اونها که ورزش کنن، چون ورزش باعث شادابی و نشاد میشه و باعث میشه که اخلاق یک فرد هم تقویت بشه.
سپاسگزارم از شما که همراه ما صحبت کردین. موفقیت برای شما آرزو میکنم. وقتتان خوش.
تشکر.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقتتون خوش.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
به نام یگانه هستی آفرین، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و ارادت ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که با برنامه دولت عشق از رادیو دری در کنار شما هستیم. در آغاز هفته وحدت و سال روز ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، بر روایت اهل سنت را خدمت همه شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. دوستان، با برنامه دیگر از مجموعه بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان ادب پارسی، در کنار شما هستیم. برای بررسی اندیشه های شخصیتی چون مولانا جلال الدین محمد بلخی لازم است ابتدا بدانیم که چرا مولوی شد، چه خصوصیاتی در او بود و چه شرایطی به وجود آمد که توانست این دریای معرفت را به تلاطم وادارد و این همه گوهر از دل آن بیرون آورد. نزدیک به 8 قرن از زمان مولانا گذشته و هنوز هم انسان امروز می تواند از گوهرهای دریای جوشان مثنوی بهره مند شود، از اندیشه های ناب مولانا استفاده کند، و یقینا این جریان در قرنهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. هین بگو که ناطقه جو می کند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. مولوی خود را کسی می دانست که جوی می سازد و آبی در این جوی روان می کند تا آیندگان به نوبت بر سر این جوی بنشینند و از آن جرعه ها برگیرند. از مولوی نقل شده است که وقتی با اتاق یکی از دوستانش رفت و دید که مثنوی را پشت سر خود انداخته و با آن تکیه داده، خشمگین شد و گفت: این کتاب کتابی نیست که پشت سر بگذارند و با آن تکیه دهند. این کتاب جهانگیر خواهد شد. این پیشبینی مولانا امروز به تحقق پیوسته. دلیل آن هم این است که مولوی هم سخن نیکو می گفت و هم به نیکو بودن و عمق گفتار خود واقف بود و می دانست چه چیزهایی ماندگار خواهد بود و چه چیزهایی به مرور زمان از میان خواهد رفت. تمام محققان و پژوهشگران آثار مولوی علت اصلی و راز ماندگاری مولانا را در ملاقات استثنایی و بی‌نظیر مولانا و شمس دانستند و معتقدند که مولوی پس از رویارویی و همنشینی با شمس تبریزی مولوی شده است. برخی بر این باورند که مولوی تا پیش از دیدار شمس مانند غزالی بود. ابو حامد محمد غزالی از جمله متفکرانی بود که در فقه و حکمت و کلام سرآمد روزگار خود بود. کسی بود که در عمر نسبتاً کوتاه 55 سالش کتاب‌ها و آثار فوق‌العاده مهمی پدید آورد و تأثیر شگرفی در تاریخ فرهنگ اسلامی داشت. مولوی از جمله علاقمندان و دوستداران غزالی بود و آثار او را با دقت و با تکرار مطالعه می کرد و به خاطر می سپرد. مولانا تا پیش از دیدار با شمس یک عالم، مفتی و واعظ مانند سایر علما بود. اما ملاقات با شمس به استناد اشارات کوتاهی که از مولوی در دست است، تحول عظیمی در شخصیت او پدید آورد. مولوی در فیه مافی به این نکته اشاره کرده که شمس به او گوهری به نام عاشقی هدیه کرده است. از این زمان به بعد بود که او با شخصیت عاشق و تراوت آفرین و تازه‌ای که پیدا کرده بود آثار جاودان خود را خلق کرد. ویژگی اصلی آثار مولوی نو بودن سخنان اوست. گفتار مولوی هیچ مخاطبی را خسته نمی کند، چرا که تازه است. مولوی با این ویژگی زبان خود به خوبی واقف بوده و به همین دلیل خود را عید خوانده است. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. عید یعنی روز نو، روزی که انسانها لباس نو بر تن می کنند و جهان جامعه نو می پوشد. تراوت و تازگی همه جا موج می زند. کسی که خود را عید می نامد حتما چنین تجربه ای را در روان خود گذرانیده و نو شدن و عید بودن را در خود تجربه کرده است. با واسطه همین تجربه است که سخنان مولوی بوی کهنگی و ملال انگیزی نمی دهد. کتاب او را بارها و بارها میتوان خواند و هر بار از آن بهره تازه برد و جرأت میتوان گفت که کمتر کتابی را میتوان یافت که از این ویژگی برخوردار باشد. مثنوی مجموعی از داستانهای عامیانه است که در آن معارف بلند عرفانی و انسانی وجود دارد. وقتی کسی آثار مولوی را می‌خواند، احساس می‌کند وارد فضاهای تازه‌ای شده است و حقیقتاً عید شدن را تجربه می‌کند. مولوی خود را در قید و بند گذشته اسیر نکرده. در تمام مثنوی شاید کمتر از 4 یا 5 مورد بتوان یافت که مولوی استناد به گذشته کرده باشد. مولوی از زمان رها شده است. مولوی گذشته و آینده را سوزانده است. به همین دلیل سخنان او نو و تازه است. او به دریا وصل است و کسی که به دریا و خزانه پایان ناپذیر دسترسی دارد همیشه سخنان تازه